ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اضافه شدن عنوان بهار قرآن در شبکه شاد و ارائه برنامه‌های قرآن و اطرت همزمان با ماه مبارک.
فراخوان دومین دوره دو سالانه انتخاب آثار برتر فرهنگی و هنری مدافعان حرم منتشر شد.
و 63 شهرستان در وضعیت فوق قرمز کرونایی قرار گرفتند. وزارت بهداشت پیش بینی کرد هفته آینده وضع بدتری از نظر شیوع و مرگ و میر کرونایی خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من حسین زندینیا به اتفاق همکارم خانم درویش حسینی خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ رو به آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با ماه مبارک رمضان، عنوان بهار قرآن برای استفاده دانش آموزان، فرهنگیان و اولیا در صفحه اصلی شبکه شاد قرار گرفته است. آقای مصیب‌زاده، مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به فعالیت‌های متنوع حوزه قرآن و اطرت در این بخش گفت:
امسال برای اولین بار در صفحه اصلی شاد گزینه تحت عنوان بهار قرآن در صفحه اصلی قرار گرفته که دانش آموزان عزیز، فرهنگیان بزرگوار و اولیای محترم این عزیزان و همه عزیزانی که عضو شبکه شاد هستند میتونن از ظرفیت بخش‌های مختلف محتوایی ارزشمند این بخش استفاده کنن. بخش‌های از جمله تعطیل‌خانی روزانه از حرم مطهر کنعه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت زنده، همچنین بخشی تحت عنوان ستارگان قرآنی که معرفی دانش آموزان عزیز حافظ کل قرآن هست و خانواده های محترم این بزرگواران، بخشی تحت عنوان دعاهای روزانه وارده در ماه مبارک رمضان با اجرای دانش آموزان و ترجمه خود دانش آموزانی که اجرا خواهند کرد، احکام ماه مبارک رمضان و آداب روزداری با رویکرد روز اولی ها، عزیزانی که سال اولین سالی هست که به جمع روزداران اضافه شدن و به همون دانش آموزان جشن تکلیفی ما هستن، بر نومکلفان ما، بخشی تحت عنوان آیه امید که هر روز یک آیه انگیزشی متناسب با سنین دانش آموزان در این کانال ها کار میشه و عزیزان میتونن ازش بهره بگیرن. و امسال هم به صورت ویژه بارها گفتیم سال ما سال مهدویه، بخشی رو تحت عنوان بهار مهدوی که پیوست انتظار و مهدویت و بخش‌های پیرامون گفتمان‌های دینی و بخش‌های مرتبط با فرهنگ مهدویت رو می‌تونن در این کانال‌ها استفاده کنن.
26مین دوره آموزشی مبانی اندیشه اسلامی طرح ولایت دانشجویی آغاز شد. این دوره با تلاش سازمان بسیج دانشجویی در تابستان سال 1400 و با رعایت تمام ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا 25 خرداد به پایگاه اینترنتی tvelayat.ir مراجعه کنند.
فراخوان دومین دوره دو سالانه انتخاب آثار برتر مدافعان حرم، جایزه سردار شهید حاج حسین همدانی منتشر شد. عموم علاقمندان فرهیخته به ویژه ناشران، مؤلفان، پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی می توانند با ارسال آثار منتشر شده خود در این رویداد فرهنگی مشارکت کنند. آثار ارسالی باید شامل مواردی مثل خاطره، زندگی نامه، داستان، مستند، شعر و پژوهش در زمینه‌های ادبی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، بین‌الملل و نظامی باشد. آخرین فرصت برای ارسال آثار خرداد 1400 تعیین شده است و 16 مهر همزمان با ششمین سالروز شهادت سردار شهید حاج حسین همدانی نتایج داوری ها به اطلاع عموم خواهد رسید. به برگزیدگان لوح تقدیر، تندیس و جوایز نقدی اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در سامانه dfamuqaddas.ir درج شده است.
محافل قرآنی ویژه یادبود سرداران مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس جمعه های ماه مبارک رمضان برگزار می شود. در این محفل نورانی قاریان ممتاز و بین المللی قرآن کریم به تلاوت می پردازند که در نخستین محفل قاسم مقدمی، اسحاق عبداللهی، محمد حسین فراهانی به تلاوت قرآن و اجرای ابتهال خواهند پرداخت. اجرای گروه هماوایی معراج از دیگر بخش های این محفل قرآنی است. این محفل ساعت 17 امروز به صورت زنده از شبکه اینترنتی عبرات پخش می شود.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
تاریخ غیرت. تاریخ غیرت عنوان اثری است که نخستین بار توسط حوزه هنری استان تهران به چاپ رسید. کتابی که به قلم نویسنده 17 ساله نوشته شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است. تاریخ غیرت نوشته موسی نصری همدانی رمانی است تاریخی که در بازه زمانی سالهای پایانی حکومت صفویه روایت می شود. دوره‌ای که دربار ایران محل آمد و شد افراد فاسد است و مملکت محل تاخت و تازه اقوام مختلف. موسی نصری همدانی در سال 1260 در دستجرد کبودر آهنگ همدان متولد شد. هرچند در میان عامه مردم چندان شناخته شده نیست، اما نصری را باید از پایه‌گذاران و نویسندگان تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف دانست. کتاب تاریخ غیرت رمانی است تاریخی با چاشنی عشق. داستانی است از شرح مقاومت مردم همدان در مقابل هجوم سپاه عثمانی به فرماندهی احمد پاشا در سال 1136 هجری قمری. دستنویس این اثر سالها مفقود بود و گاه به اشتباه آن را جلد نخست از رمان سه جلدی عشق و سلطنت می‌پنداشتند، تا اینکه پس از پیدا شدن این دستنویس رمان برای نخستین بار با تلاش مهدی بهخیال و با ویراست مصطفی قهرمانی ارشد منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این اثر را میتوان از چند وجه اثری خواندنی معرفی کرد. نخست تبحر نویسنده در خلق یک رمان تاریخی است، آن هم در زمانی که نگارش در این ژانر چندان در ایران سابقه طولانی ندارد. نحوه روایت و سبک نویسنده در خلق تاریخ غیرت نکته مثبت دیگر این اثر است. او با استادی تمام عشق و حماسه را به هم گره میزند و از دل آن داستانی پر از کشش و تعلیق را روایت میکند. تاریخ غیرت را از وجه دیگری هم میتوان توصیف کرد. نویسنده در این کتاب دست مخاطب را میگیرد و به کوچه پس کوچه های شهر همدان در آستانه یورشی عظیم میبرد. نگاه جامعه شناسانه به رمان و سوی دیگر توجه و تمرکز نویسنده بر فرهنگ جاری بر این منطقه از دیگر نکاتی است که برای مخاطب امروز جالب توجه است.
پیکر محسن قاضی مرادی، بازیگر پیشکسوت تلویزیون، سینما و تئاتر، امروز در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود. مرحوم قاضی مرادی دو شب پیش در 80 سالگی درگذشت. وی از مدتی پیش به بیماری پارکینسون دچار شده بود. مراسم تدفین این بازیگر با حضور خانواده و جمع محدودی از هنرمندان با در نظر گرفتن شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. مرحوم محسن قاضی مرادی که بازی در سینما را از دهه 50 خورشیدی آغاز کرده بود، در فیلم‌های مختلف سینمایی از جمله خانه‌ای روی آب، سگ‌کشی، دایره زنگی و مسافر ایفای نقش کرد. وی همچنین در سریال های مختلفی به ایفای نقش پرداخت که میتوان از معصومیت از دست رفته، کت جادویی، کارگاه شمسی و دستیارش، صاحب دلان، پشت کنکوری ها و قرارگاه مسکونی نام برد. رئیس رسانه ملی در پیامی در گذشت محسن قاضی مرادی، بازیگر پیشکسوت تلویزیون، سینما و تئاتر را تسلیت گفت.
رئیس جامعه هتلداران میگوید هتل‌ها فقط برای پذیرایی از مسافران ضروری، اعم از کارشناسان بهداشت و کارخانه‌ها بازند. آقای حمزه‌زاده در گفتگو با همکارم خالدیان همچنین تاکید کرد هتل‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی بر اساس مصوبه ستاد کرونا فقط می‌توانند خدمات اقامتی و پذیرایی بیرون بر داشته باشند.
نوعیتی برای فعالیت هتل‌ها در سطح کشور نداریم. منتها برخی از هتل‌ها به دلخواه با توجه به اینکه هزینه‌های سنگین دارن و اومدن یه درصدی خودشون تعطیل کردن. بعد درصد بیشتری از هتل‌ها هم که فعالن، منتها خب میدونه که دیگه هزینه‌ها به شدت پایینه دیگه، فقط به خاطر اینکه برای برخی از مسافران ضروری که هستن، مثل این کارشناسان بهداشت، کارشناسان کارخانجات، به هر دلیلی مسافرت کردن و دنبال جای امن هستن که تمام پروتکل‌های بهداشت رعایت شده باشه، به لحاظ همین مسائل دارن فعالیت میکنن. ما فقط خدمات اقامتی هتل‌ها الان فعالن، به اضافه خدمات پذیرایی بیرون بر و پذیرایی برای ویژه مسافران داخل هتل. منتها مجموعه‌های ورزشی، بعد تالارای عروسی، سایر خدماتی که ارائه می‌کردن همه اینا تعطیل الان.
پس در واقع به شما ابلاغ نشده و شما طبق همون دستور ستاد ملی کرونا پیش رفتی، درسته؟
دقیقاً، ستاد ملی کرونا که مبنی بر رعایت کامل تمام پروتکل‌های بهداشتی که دقیقاً بر اساس اون الان هتل پیش میرن، فعالیت میکنن و نظارت‌های کامل هم از طرف وزارت بهداشت، خود دانشگاه‌های علوم پزشکی هر شهرستان و استان، بعد خود وزارت گردشگری میراث فرهنگی جامعه هتلداران هم کاملاً انجام میشه بر عملکرد اینا و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی هتل.
جبران کمبود معلم با بکارگیری اجباری معلمان بازنشسته، آن هم با تغییر یک قانون، موضوعی که هزاران نفر از معلمان دانشسرایی آموزش و پرورش از آن گلایه‌مند هستند. در حالی که وزیر آموزش و پرورش گفته است این موضوع را پیگیری می‌کند، برخی معلمان می‌گویند وزارت آموزش و پرورش در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار کرده است. همکارم حسن علی مردانی گزارش می‌دهد.
دیگه بعد از سالها تدریس، اون هم نه به صورت مجازی و از توی اتاق خونه، بلکه تدریس پای تخت سیاه، حالا که به سن بازنشستگی رسیدن متوجه شدن که بخشی از سالهایی رو که تعهد خدمت داشتن دوباره باید خدمت کنن. یکی از معلمان در این باره میگه:
و متعهد شدیم اون موقع به دولت و وزارت خونه آموزش پرورش که هیچ جای دیگه استخدام نشیم و هیچ جای دیگه سر کار نریم، یعنی در بس در اختیار دولت باشیم و آموزش پرورش. گفتن ردیف خالی نیست، شما باید صبر کنین تا هر موقع ما گفتیم مشغول به کار بشین تو مدارس. بعد حالا متفاوت، بعضیا 2 سال، بعضیا 3 سال، تا 5 سال تو خونه نشستن که نتونستن جای دیگه کار بکنن. بعضی مردا که خب بالاخره سربازی باید میرفتن، نتونستن سربازیشون رو برن، ادامه تحصیل نمیتونستیم بدیم. واقعا شرایط سختی بود، چون تو سن پایینم بودیم، فارغ التحصیل شدیم، خیلی مشتاق بودیم که مشغول به کار بشیم.
در این خصوص دیوان عدالت اداری هم ورود کرده و برخی معلمان آموزش و پرورش را در این باره مقصر دونستند. به تازگی هم وزیر آموزش و پرورش وعده پیگیری مطالبه این معلمان رو داده.
این مشکل 3 ضلع داره: یه ضلعش آموزش و پرورشه، یه ضلعش سازمان بازنشستگی است و یک ضلعش دیوان عدالت اداری است. ما نه شاکی هستیم و نه داور. سازمان بازنشستگی شکایت کرده و دیوان هم حکم وحدت رویه داده که این زمان جز سوابق خدمت محسوب نمیشه. همکاران ما پیگیر هستن، من هم به معاونت حقوقی مأموریت دادم که کمک کنن به همکاران تا بتونن خواسته خودشون رو با سازمان بازنشستگی و با دیوان عدالت مطرح بکنن. امیدواریم که انشالله گشایشی در کارشون ایجاد بشه.
مسئولان آموزش پرورش موضوع رو به صندوق بازنشستگی مربوط میدونن. البته با صندوق بازنشستگی کشور که تماس گرفتیم، موضوع دوباره به نحوی به آموزش و پرورش بازگشت. مدیر روابط عمومی صندوق بازنشستگی به ما گفت تا اونجایی که میدونه شاکی صندوق نیست.
حالا تا جایی که من خودم میدونم اینه که وقتی که طرف بازنشسته نمیشه، قاعدتاً به ما رد نداره و ما هم نمیتونیم خیلی دخیل باشیم. زمانی که دستگاه تشخیص میده که او به اون مرحله رسیده، میاد پیش ما بعد ما اون رو تایید میکنیم یا رد میکنیم.
آموزش و پرورش این روزها با تعرض منفی نیرو روبرو شده. اونطور که اوایل این هفته اعلام شد، این وزارتخونه قصد داره بخشی از مشکلات کمبود نیروی خود رو با نیروهای بازنشسته جبران کنه. البته به کارگیری معلمان بازنشسته در چارچوبی اختیاری صورت میگیره، اما کسر 3 تا 4 سال از تنوات معلمانی که به سن بازنشستگی رسیدن و الزام دوباره اونها به تدریس نوعی قالب اجباری به طرح به کارگیری معلمان بازنشسته میده که علاوه بر تضییع احتمالی حقوق معلمان، کیفیت آموزش رو نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
63 شهرستان در وضعیت فوق قرمز کرونایی قرار گرفتند. به علت آمار زیاد ابتلا به کرونا، این 63 شهرستان در وضعیت بالاتر از قرمز قرار گرفتند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان این مطلب گفت رنگ بندی سیاه کرونایی صحت ندارد و منظور همان فوق قرمز است. آقای رئیسی درباره واکسیناسیون هم گفت مرحله 1 واکسیناسیون تا پایان فروردین با تزریق واکسن به 1,300,000 نفر عملی می شود. به گفته یه دکتر رئیسی در اردیبهشت، گشایش خوبی در بحث واکسن کرونا هم در تولید داخلی و هم خارجی خواهیم داشت و تولید واکسن های برکت، رازی و پاستور نیز در مراحل خوبی قرار دارد.
قبل از پایان سال 1,300,000 نفر رو واکسن بذاریم، افراد آسیب پذیر. خب با توجه به بدعهدی‌هایی که صورت گرفت و میدونیدم به چه صورت بود، خب این تقریبا 2 تا 3 هفته عقب افتاد. الان ما انشالله تا پایان فروردین ما اون 1,300,000 نفری که قول داده بودیم با واکسنی که دستمون رسیده انشالله فاز 1 ما تموم خواهد شد.
سفیر ایران در روسیه هم گفت مذاکرات فشرده میان سفارت ایران در مسکو و صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه قرارداد 60 میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون 30 میلیون نفر امضا و نهایی شد. اما دیروز در ستاد مقابله با کرونا محدودیت‌های شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید شد. وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که هفته آینده وضع بدتری از نظر شیوع و مرگ و میر کرونایی خواهیم داشت.
اتحادیه اروپا موضوع استفاده از واکسن انگلیسی آسترازنکا را که تاکنون موجب مرگ افراد متعددی در کشورهای گوناگون شده است به خود کشورها واگذار کرد تا درباره خطرات آن ارزیابی و نحوه مدیریت این واکسن را مشخص کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دانمارک استفاده از این واکسن را به سبب عوارض جانبیش به صورت کامل متوقف کرد. این در حالی است که فرانسه اعلام کرد این واکسن با وجود بیم از ایجاد لخته خونی یک ابزار اساسی در مبارزه با کرونا است. در فرانسه با فوت 300 بیمار کرونایی در روز گذشته، تعداد کل فوتی‌ها در این کشور از مرز 100,000 نفر گذشت. انگلیس هم اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 2,600 نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت بهداشت برزیل هم اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 73,000 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و تلفات بیماری در این مدت 3,560 تن بوده. در ترکیه نیز همچنان شرایط هشدار دهنده است. وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 62,700 مورد کرونا در این کشور شناسایی شده است. آمریکا، مکزیک، برزیل و هند کشورهایی هستند که در صدر فهرست قربانیان کرونا قرار دارند.
از سراسر گیتی،
معاون سیاسی وزیر کشور از ارسال شیوه‌نامه‌های کرونایی و بهداشتی انتخابات 1400 به ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد. آقای عرف گفت تا کنون کشورهای متعددی در شرایط کرونا انتخابات برگزار کردند و همه تجربه‌ها جمع‌آوری شده و آنها را با چارچوب‌های وزارت بهداشت و شرایط خود تطبیق داده‌ایم.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن میگوید تاکنون بیش از 690,000 قطعه زمین در مناطق روستایی و محروم واگذار شده است.
در پی اعتراض بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، این صندوق در پیامی رسمی به بانک مرکزی ضمن ابراز تأسف از سوء برداشت پیش آمده، تخمین خود از کل ذخایر رسمی ناخالص ایران را به میزان 115 میلیارد دلار اصلاح کرد.
مذاکره کننده ارشد ایران تأکید کرد که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به دنبال مذاکرات فرسایشی و اتلاف وقت نیست و تأکید دارد که گفتگوها در چارچوبی مشخص و در زمانی قابل قبول انجام گیرد. آقای عراقچی درباره نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام در وین گفت همه توافق داشتند که ما باید وارد یک کار جدی و عملی شویم و مجموع اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد و مجموع تحریم هایی که باید بردارد باید فهرست شود و مجموع اقداماتی هم که ایران در مقابل انجام خواهد داد فهرست شود و پس از توافق هر چه سریعتر اجرایی شود.
فرماندهی پلیس موسل اعلام کرد در پی جستجو در یکی از خانه‌های بخش قدیمی موسل خزانه داعش کشف و ضبط شد. در این خزانه 1,590,000 دلار، بیش از 32 کیلوگرم نقره و 458 گرم طلا کشف و ضبط شد. این مقادیر حاصل آن چیزی است که داعش در مدت 3 سال تسلط خود بر موسل با عنوان مالیات از ساکنان شهر می‌گرفته.
گزارش ها حاکی است شماری از مراکز حساس از جمله استراحتگاه نظامیان آمریکایی، مرکز عملیات و سامانه های دفاعی پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار عراق هدف حمله چند فروند پهپاد قرار گرفت. این حمله با سانسور شدید رسانه های آمریکایی همراه بود و هنوز آماری از کشته و زخمی های این حمله اعلام نشده است.
مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید پس از امضای سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، به تازگی سند اقدام مشترک 5 ساله بین وزارت کار ایران و عراق امضا شد و اسناد همکاری با 12 کشور همسایه دیگر همچون ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز آماده امضا است.
وزارت خارجه چین با هشدار در خصوص دخالت‌های آمریکا در موضوع تایوان اعلام کرد جایی برای فعالیت‌های جدایی طلبان در این منطقه باقی نخواهیم گذاشت.
و پژوهشگران دانش پزشکی در دانشگاه ایندیانا آزمایش خونی ابدا کردند که می‌توان به کمک آن اختلال افسردگی را تشخیص داد.
بیشترین قصور پزشکی در سال 99 مربوط به زنان و زایمان، دندانپزشکی و جراحی عمومی ثبت شده است. مدیر کل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی به همکارم کرمی گفت در سال 99 حدود 6000 شکایت و قصور پزشکی اعلام شده است. آقای سلحشور افسود:
پرونده های قصور کادر درمان و شکایت بیماران از کادر درمان بخواییم بررسی بکنیم، جمع کل پرونده هایی که در نوبت اول رسیدگی در کل کشور در خصوص قصور کادر درمان بوده 5951 مورد پرونده بوده که از این 5951 پرونده 3315 پرونده منجر به تبرئه کادر درمان شده و 2636 پرونده منجر به محکومیت کادر درمان شده. این عملا حدود 55% تبرئه شدن و 45% محکوم شدن. این آماری هستش که سال 99 ما در مورد قصور کادر درمان داریم.
بیشترین شکایاتی که در قصور پزشکی شده چی بوده؟
رشته اولمون جراحی زن و زایمان و نازایی هست، رشته دوم دندان پزشکی و رشته سوم جراحی عمومی.
افرادی که شاکی هستن، شکایت میکنن از باب قصور پزشکی، به این افراد دیه تعلق میگیره؟
رسیدگی در کمیسیون پزشکی انجام میشه و بر اساس عارضه یا صدمه یا خدای نکرده فوتی که اتفاق افتاده و درصد قصور کادر درمان در مورد اون پرونده ما برای قاضی اعلام میکنیم و قاضی بر اساس اون درصد اعلام شده و میزان نقص عضو یا فوت اون حالا فرد یا کسی که شکایت کرده معادلش رو براش دیه و عرش تعلق میگیره و براش رأی صادر.
به پیشبینی که سازمان هواشناسی سامانه بارشی امروز در شرق و شمال شرق کشور فعال است. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز آمانه بارشی در شرق و شمال شرق کشورمون فعال خواهد بود. بر این اساس در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات شرق مازندران، سمنان و گلستان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم. انتظار تگرگ هم در مناطق مستعد وجود داره. اما بارش‌های رگباری پراکنده بهاری همراه با رعد و برق رو امروز برای استانهای خراسان جنوبی، یزد، ارتفاعات کرمان و شرق اصفهان به صورت متناوب وجود داره. تهران هم طی 3 روز آینده آسمان تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و بیشینه دمای تهران امروز 26 درجه خواهد شد و کمینه دما هم به 15 درجه خواهد رسید. امروز بعد از ظهر تهران گاهی وزش باد شدید خواهد داشت.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 است. در پایان از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم و آرزوی سلامت و موفقیت برای شما داریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 2. بر اساس کدام اصل قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است؟ الف اصل 146، ب اصل 99، جیم اصل 49، دال اصل 53. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 1 رو ببینیم. پاسخ صحیح مسابقه شماره 1 گزینه دال، یعنی اصل 115 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
بله، واقعا از اینکه با شبکه رادیوی فرهنگ هستید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. در خبرها شنیدید که متاسفانه بیش از 63 شهرستان در وضعیت فوق کرونا قرار دارند و گفته شد که فوق کرونا منظورمون مشکی نیست یا سیاه نیست، منظورمون بالاتر از قرمزه، حالا بماند که بالاتر از سیاهی هم رنگی نیست. در این حال از شما شنوندگان نازنین، از شما مردم فهیم و با درایت درخواست میکنیم که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. زدن ماسک واقعا فراموش نشه، یعنی اینجوری نباشه که از منزل تشریف میارید بیرون برای انجام هر کار